بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. عمده مطالبی که راجع به ابوبکر و عمر و عثمان داشتیم مطرح شد. آخرین مطلب مباحث عثمان عبارت بود از اضافه کردن اذانی در روز جمعه که خوندیم. در مقام توجیه این کار و دفاع از عثمان وجوهی را ذکر کردن که این وجوه را هم بعضیش را در اثنا گفتیم، لکن در خاتمه بحث عرض می کنم. گفتن به این که این کار را اساساً عثمان نکرده، اضافه اذان از غیر عثمان است و ما مدارک را خوندیم که صریح بود کلماتشون در این که این بدعت از خود عثمان است. گفتن به این که عثمان اجتهاد کرده. عرض میکنیم به این که مگر عثمان مجتهد بوده تا اجتهاد کنه؟ این اولا. کجا درس خونده؟ ثانیا اجتهاد در مقابل نص و نصوص و سنت رسول الله باطله. گفتن صحابه با ایشون موافقت کردن، صحابه بر ایشون اعتراض نکردند. گفتیم به چه دلیل شما میگید صحابه اعتراض نکردند و علی فرض این که سکوت کردن، سکوت اونها دلالت داره بر رضایت؟ ثالثاً مگر رضایت صحابه و موافقت اونها با یک بدعت اون فعل را از بدعت بودن خارج میکنه؟ موافقت صحابه مگر یکی از ادله است؟ مگر مجوز جعل حکم است در اسلام؟ گفتن اجماع هست در اینجا. خب این چه اجماعی است؟ میگن اجماع سکوتی. وقتی همه صحابه به سکوتشون گذروندن این قضیه را، پس مجمعن بر قبول این قضیه، اون وقت اجماع حجته، اونم اجماع سکوتی. اولا خودشون در اجماع حرف دارن، منابع اصولیشون را ما داریم، کتابهای اصول فقهشون در اختیار ما هست که بزرگانشون در اصل حجیت اجماع حرف دارن. این اولا. ثانیا اجماع سکوتی کی گفته که حجته؟ اون هم علی فرض این که واقعا سکوت کرده باشن. میگن که مردم رضایت دادن با این کار و عملا این بدعت به اجرا گذاشته شد، خب آیا عمل مردم و متابعت مردم از یک بدعتی شرعیت میبخشه به اون بدعت؟ میگن پیغمبر اکرم فرمودن علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی. گفتیم این حدیث باطل سندن، علاوه بر این که دلالتن هم باطله، اگر خلفا بعد رسول الله بینشون اختلافی افتاد، قول کدوم اخذ بکنیم؟ قول هر یک را اخذ بکنیم ترجیح بلا مرجحه. از اون طرف ما احتمال میدیم اگر این حدیث صحیح باشه که پیغمبر اکرم واقعا چنین چیزی فرموده باشن، احتمال میدیم مراد از خلفای راشدین ائمه اهل بیت علیهم السلام باشن، و الا هرگز بزرگان علمایشون موافقت نمی کنن که اگر بنا شد یکی از خلفا بر خلاف سنت رسول الله بدعتی در دین گذاشته باشه که اون هم سنت بشه، هرگز موافقت نمی کنن. لذا در شروحشون نوشتن لیس المراد به سنت الخلفاء الراشدین الا طریقتهم الموافقت و لطریقته، طریقه رسول الله، نه اینکه چیزی در مقابل طریقه رسول الله، سنتی در مقابل سنت رسول الله جعل بکنن. لیس المراد به سنت الخلفاء الراشدین الا طریقتهم الموافقت و لطریقته، یعنی طریقه رسول الله، من جهاد الاعداء و تقویت شرائع الدین و نحوها. لذاست که بعضی از شراح بزرگشون میگن به این که فعل عثمان از محدثات، یعنی بدعت. مبارک فوری که از بزرگان محدثین از متأخرین اهل سنت در شرح صحیح ترمذی میگوید ان الاستدلال علی کون الاذان الثالث الذي هو من مجتهدات عثمان امرا مسنونا ليس بتام. نمیتونیم استدلال کنیم برای فعل عثمان. این فعل عثمان از مجتهدات خودشه یا از محدثات خودشه؟ لو کان الاستدلال تاما و کان الاذان الثالث امرا مسنونا لم یطلق علیه لفظ البدعه. اگر شرعیت داشت این کار، پس چرا گفتن بدعته؟ پس بنابراین هیچ راهی برای توجیه این بدعت از عثمان ابن عفان وجود نداره. اینها هم احکام الهیه را تعطیل کردن، هم اشیایی در شریعت اضافه کردن، و هم در بیت المال مسلمین به ناحق تصرف کردن، هم اراذل و اوباش را بر مسلمین مسلط کردند، هم افرادی را بی جهت به قتل رسوندند، هم افرادی را بی جهت هتک و توهین کردند، مثل ابوذر، مثل عبدالله ابن مسعود، مثل عمار، هم این که مثل حکم ابن ابی العاص را که پیغمبر اکرم اخراجش کرده بودند برگردوندند، انواع و اقسام عرض کنم که کبائر را اینها مرتکب شدند و هیچ یک از این امور قابل توجیه نبود و نیست، و این است پایان بحث ما راجع به ابوبکر و عمر و عثمان. مناسب دیدم که مقداری راجع به عایشه صحبت بکنیم و طلحه و زبیر و جنگ جمل، بعد هم مقداری راجع به معاویه روز مطالبی فهرسوار صحبت بشود که مطلب ناقص نماند. راجع به عایشه اون چه که هست این است که خداوند متعال در قرآن فرموده است النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، ازواج رسول الله امهات مؤمنین است. امهات مؤمنین بودن ازواج رسول الله دو اثر داره، یک اثر احترامی داره که مثل مادران اونها را ما احترام کنیم، اثر دومی که اثر شرعی است به نص قرآن مجید با زنان رسول الله کسی حق ندارد ازدواج کند. این مقداری است که برای عموم زنان رسول الله وارد شده. الان هم بر سر زبانها گاهی گفته می شود که از عایشه انتقاد نکنید، چیزی به عایشه گفته نشود زیرا زوجه رسول الله است، از امهات المؤمنین است. واقع مطلب اینه که عایشه را اهل سنت بیش از سایر زنان رسول الله احترام می کنند، برای او یک مقامی و امتیازی در مقابل زوجات رسول الله قائل هستند. این است که مرحوم علامه حلی از بزرگان علمای ما می‌فرمایند و عظموا امر عایشه على باقی نسوانه، و عظموا امر عایشه على باقی نسوانه مع انه صلی الله علیه و آله پیغمبر اکرم کان یکثر من ذکر خدیجه، و حال اینکه پیغمبر اکرم خیلی به یاد خدیجه بودند که این کاشف از اینکه خدیجه مقدم است بر سایر زنان رسول الله. اونقدر پیغمبر اکرم خدیجه را یاد می کردند که قالت له عایشه انک تکثر من ذکرها، به تعبیر بنده چه خبر که اینقدر یاد می کنی از عایشه، وقد ابدلک الله خیرن منها. و حال این که خداوند متعال زنی بهتر از او در اختیار تو قرار داده است. فقال لها پیغمبر اکرم والله ما بدلت بها من هو خیر منها. قسم خوردن رسول الله که بهتر از خدیجه زوجه ای من ندارم. صدقتنی اذ کذبنی الناس. اون وقتی که مردم تکذیب میکردن دعوت مرا، او تصدیق کرد مرا، یعنی خدیجه. و آوتنی اد طردنی الناس. او مرا پناه داد اون وقتی که مردم مرا طرد می کردند. و اسعدتنی بمالها. اموالش را در اختیار من گذاشت. و رزقنی الله الولد منها ولم ارزق من غیرها. و خداوند متعال از او به من فرزند داد، از غیر او من اولادی ندارم. با توجه به این فرمایشاتی که پیغمبر اکرم در حق حضرت خدیجه فرمودن، در عین حال اونها عایشه را مقدم می‌دارند بر سایر زنان رسول الله. و اونقدر رسول الله تجلیل می‌کردند از خدیجه و زحماتش را و خدماتش را یاد می‌کردند و به یاد می‌آوردند که عایشه حساسیت نشون می‌داد. ما این بحث را میخواییم یه قدری توضیح بدیم تا نوبت برسه به داستان جمل. مقداری هم از روایات جمل میخونیم تا هم عایشه را بشناسیم و هم اصحاب جمل را. وقتی این احادیث را که در فضیلت حضرت خدیجه ما میخونیم که در منابع خود اونها هم موجود هست، میبینیم برای عایشه فضائل و مناقبی ساختن در مقابل این فضیلت و فضائل حضرت خدیجه. مثلا از عمرو عاص نقل میکنن. حالا ببینید از کی نقل میکنن. از عمرو عاص نقل میکنن. قال قلت یا رسول الله ایون نساء احب الیک. قال عایشه. قلت و من الرجال. قال ابوها. این حدیث را ابن تیمیه بهش استدلال میکنه در منهاج السنه در جلد 4 صفحه 301. یا الله. از قضایای مربوط به عایشه در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و برخوردهای عایشه با خود پیغمبر اکرم داستان سوره تحریم هست که این خیلی مهمه و کمتر مطرح میشه این بحث. سوره تحریم، بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. محل شاهد از اینجاست: و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العلیم الخبیر ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا. مطلبی را پیغمبر اکرم به عایشه فرمودن و این مطلب را به عنوان سر به او فرمودند. این مطلب را عایشه فاش کرده و اید اثر النبی و الى بعض ازواجهی حدیثن فلما نبعت به فاش کرد اون بعض ازواج اون مطلب را، پیغمبر اکرم ناراحت شدند که این سوره نازل شده به این مناسبت. در این داستان حفصه هم با عایشه شریک بوده، لذا قرآن خطاب می کند به عایشه و حفصه که اگر توبه کنید بسیار خوب، اما اگر بخواهید بر علیه پیغمبر اکرم توطئه کنید فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا، خدا هست و او به کمک پیغمبر اکرم میاد و جبرئیل هم به کمک میاد و صالح المؤمنین هم و ملائکه هم. حالا این توطئه از این دوتا زن چه بوده که خداوند متعال در مقابل این توطئه این چنین عکس العمل نشون میده به قول ما که اگر دست بر ندارید از این توطئه و ادامه بدید توبه نکنید خدا خودش و جبرئیل و صالح المؤمنین و ملائکه همه به کمک رسول الله هستند. این چه بوده؟ و اگر پیغمبر اکرم شما دوتا را طلاق بدهد، خداوند متعال زنانی بهتر از شما مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات تا آخر در اختیار او قرار می دهد. چه بوده این داستان؟ جزئیاتش را اگر بخوایم وارد بشیم دیگه از بحث کلامی خارج میشیم، میریم در بحث تفسیر و تاریخ. اون مقدار که مربوط میشه به ما در بحثمون عرض میکنم و منابع اولیه اونها خوشبختانه اون چرا که ما لازم داریم ذکر کردن. نگاه کنید به صحیح بخاری در کتاب المظالم والغصب، در کتاب تفسیر از بخاری، در کتاب رضاع، در کتاب نکاح جلد 6 صفحه 70، 167 و جلد 7 232، باز به صحیح مسلم جلد 3 185 در کتاب رضا، و هاکذا به صحاح دیگه و کتب دیگر مراجعه کنید. همه آوردن که این خطاب انت توبا الالله تا آخر خطاب است به عائشه و حفصه، و این که در قرآن آمده است و این تظاهرا علیه، اگر بخواید بر علیه او به تعبیر بنده توطئه کنید، خودشون نوشتن معنای تظاهر یعنی همکاری و تعاون در ایذاء رسول الله. التظاهر هو التعاون بالإيذاء. پس بنابراین عایشه و حفصه با هم تعاون کردند برای ایذای رسول الله. این در خود صحاحشون ها به همین عبارت، و شراح صحاح دقیقا همینطور نوشتن. پس بنابراین مقداری که مربوط میشه به بحث ما این مقداره که جنبه کلامی این داستانه. و عجیب اینه که در آیه مبارکه که آمد که اگر دست بر ندارید به تعبیر بنده، خداوند متعال به کمک پیغمبر اکرم میاد و جبرئیل و صالح المؤمنین، کلمه صالح المؤمنین تفسیر شده و تعیین شده به این که مراد علی بن ابی طالب. نگاه کنید به فتح الباری جلد 13 صفحه 27، الدر المنثور جلد 6 صفحه 244، مجمع الزوائد جلد 9 194، الصواعق المحرقه 144، کنز العمال جلد 2 539، که شماره حدیث هم 46 75. ملاحظه میکنی؟ این داستان داستانی بوده که پیغمبر اکرم را اذیت کرده و حضرت از دست اینها چنان ناراحت شدن و عصبانی شدن که این آیات نازل شده و چنان خداوند متعال پشتیبانی کرده از پیغمبر اکرم که نه فقط خودش و جبرئیل، اصلا خود خدا کافیه دیگه، چه داستانیه که نه من تنها، جبرئیل هم، صالح المؤمنین هم و همه ملائکه، چه داستانیه. و الا خود خدا متعال دیگه فعال مایشاه، همه هم تحت امر خدا، این چه داستانیه. این تا اینجا که حالا تفصیل رو هم نگاه بکنید، منابع رو هم گفتم که اون مقداری که مربوط بود به بحث ما. اون وقت کسی که این چنین با پیغمبر اکرم باشد دیگه مادر مؤمنین است، واجب است بر مؤمنین احترام او. به چه مناسبت؟ حالا بقیهش هم میخونیم، موارد دیگر هم میخونیم. و اما حرمت ازدواج با زنان رسول الله، بله نص قرآن مجید، کسی چنین مطلبی را نباید حتی به زبان بیاره، نه حتی به دلش هم بگذرونه که با یکی از زنان رسول الله بخواد ازدواج کنه، و حالی که طلحه این مطلب را حتی اظهار هم کرده طلحه، و این در منابع خودشون موجوده و بیشتر از این هم راجع به این نکته چیزی عرض نمی کنم. تا میرسد به داستان جمل، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عایشه دو مطلب را فرموده بودند در خصوص جنگ جمل. یک مطلب خودشون روایت کردند که خواهم خوند، که زنان پیغمبر اکرم دور حضرت نشسته بودند، حضرت فرمودن به این که تقریبا به این بیان، حالا متن عبارت رو میخونم، تقریبا به این بیان که یکی از شماها کسی است که سگهای منطقه حوعب تنبحها، ایتکن تنبحها کلاب الحوعب. حوعب اسم مکانه، این اسم مکان در مسیر جمل بوده که حالا خواهیم خوند. بعد رو میکنن حضرت به عایشه، بهش میگن مواظب باش تو نباشی ها. این یک مطلب. دومی که از پیغمبر اکرم روایت شده که به عایشه فرمودن و بهش هم خبر دادن و او را بر حذر داشتن، بهش فرمودن انکی تو قاتلین علیان و انتی ظالمتون. مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه این حدیث را در کتاب منهاج الکرامه نقل کردن. و نظیر این مطلب را پیغمبر اکرم به زبیر هم فرمودن که خواهیم خوند. زبیر پسر صفیه است، صفیه عمه رسول الله. زبیر در یک مراحلی و مواقعی نوشتن طرفداری میکرده از اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، ولیکن پیغمبر اکرم بهش فرمودن که تو بر علیه علی قیام خواهی کرد و به جنگ او خارج خواهی شد و انت ظالم له، حق با علیه و تو ظالمی. خواهم خوند انشاءالله. که این عبارت را ملاحظه کنید، از لذا در کتبی که در احوالات پیغمبر اکرم نوشته شده، در فضائل و مناقب پیغمبر اکرم، بابی در اون کتب هست به عنوان اخبار پیغمبر اکرم از مغیبات، اخبارهای پیغمبر اکرم از آینده ها، از ما یقع فی ما بعد. یکی از مطالبی که در اونجا ذکر میکنن همین قضیه است که پیغمبر اکرم اخبار کردن به جنگ جمل و به خصوص به زبیر فرمودن که تو از کسانی هستی که رهبری خواهی کرد این جنگ را. و چون عبارت یه قدری طولانیه، وقت هم داره تمام میشه، انشاءالله فردا میخونیم.